گفتاورد خدمت شما هستیم. موضوعاتی که به طور مستقیم به مسائل اجتماعی ما برمیگرده و برخی از مشکلات و موانع پیش روی اقشاری از جامعه رو مورد بررسی قرار میده، همیشه بیش از موضوعات دیگه مورد علاقه خود من بوده و بازخوردهایی هم که گرفتیم این بوده که شنوندگان ما هم و مخاطبان ما هم از این دست موضوعات رو بیشتر میپسندن و دوست دارن در مورد اونها صحبت بشه، چون مسائل عینی و پیرامونی جامعه ما هست. یکی از اقشار مهم جامعه ما معلولین عزیز هستند که در گذشته هم ما در گفتاورد درباره معلولین صحبت کردیم. یادم هست موضوعی که صحبت داشتیم در رابطه با وضعیت شهر و مدیریت شهری و نگاه مدیریت شهری به معلولین بود که بحثای خوبی هم مطرح شد. یکی از مسائل خیلی مهمی که معلولین با اون مواجه هستن مسئله اشتغال و کارآفرینی است. یعنی متاسفانه معلولین از حقوق برابر و فرصت‌های برابر برای اشتغال برخوردار نیستند که این دلایل متعددی داره. امروز در برنامه گفتاورد میزبان جناب آقای علیرضا آتشک، مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر هستیم که حوزه تخصصیشون کارآفرینی برای معلولین هست و به نظر میاد که فرد مناسبی هستند برای همین موضوع و گفتگو در این باره. جناب آقای آتشک، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و برنامه گفتاورد.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. امیدوارم بتونم اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدم.
زنده باشید. شما به طور مشخص چی کار میکنید برای معلولین؟ این کارآفرینی برای معلولین یعنی چی؟ میشه یه توضیح مختصری بدید؟ این فرایند کارتون رو بگین.
عرض به خدمت شما که ما در حدود 20 سال هستش تو جنوب غرب تهران با هدف آموزش، اشتغال و توانمندسازی حرفه‌ای بچه‌هایی که معلولیت جسمی حرکتی دارن کارمون رو شروع کردیم. یک مؤسسه مردم نهاد خیریه هستیم که یه تعداد از عزیزانی که دغدغه داشتند و از فارغ التحصیلای دانشگاه شریف و دانشگاه تهران بودند،
خب
در یک منزل استیجاری در خیابون خلیج، در واقع خلیج فارس، در منطقه 18 کار رو 20 سال پیش شروع کردن. هدف این بود که بچه‌هایی که به هر دلیلی دچار معلولیت جسمی حرکتی میشن در واقع بتونن با آموزش، با خدمات به هنگام توانبخشی بتونن برگردن به بستر اجتماع و مشغول کار بشن. ما نزدیک 10 سال کارمون فقط آموزش و توانبخشی بود.
این بچه‌ها رنج سنی
از 14 سالگی تا 35 سالگی ما به اینها خدمات و آموزشی و توانبخشی رایگان می‌دادیم.
دیگه بچه نیستن.
عرض می‌کنم
جوان.
حالا ما
جوان.
به زبان خودمونی میگیم بچه‌ها.
من فکر کردم گفتیم بچه، فکر کردیم مثلا از بچه‌های کوچیک تا 12 سالگی.
بچه‌های زیر 14 سال، از در واقع کودک 6 ماه تا در واقع بچه‌هایی که دچار معلولیت هستن تا 35 سال ما خدمات توانبخشی بهشون میدیم.
خوب.
که یکی از مأموریت‌های سازمانمون هستن. هدفمون این بودش که در واقع به جای اینکه مثل خیلی از مؤسسات دیگه بخوایم ارزاق بدیم یا یه سری فعالیت‌های عام خیریه انجام بدیم که اثرگذار نیست و توانمندساز نیست،
ماهیگیری بهشون
یاد بدیم. بله. چون تا هی ما تلاش کردیم، آموزش دادیم، دیدیم این ماهیگیری یاد میدیم، ولی خب بعد یه ماهی باشه که اینا صید بکنن. فکر کنید ما بچه ها رو آموزش میدادیم مثلا در حوزه کامپیوتر اتوکد یاد میگرفت، بعد میخواست بره یه شرکتی تو ونک کار کنه، از جلو در خونهش تا اونجا نیاز به یک سرویس حمل و نقل
داستانیه خودش.
بله. دیدیم متاسفانه به در بسته میخوریم. یا خیلی از اتفاقاتی که در این حوزه برای بچه ها میفته، میرن سر کار، خب شاید اینا شاید برای شما تازه اولین بار بشنوید، یک معلول جسمی حرکتی حداقل برای اینکه توی فضا بتونه کار بکنه سرویس فرنگی ویژه باید داشته باشه.
بله میدونم.
رمپ باید داشته باشه، اون فضا باید مناسب سازی شده باشه. ما به این فکر افتادیم از سال 1390 که مجموعه یکم پیشرفت کرد، ما قطع زمینی رو توی در واقع منطقه 18 گرفتیم با کمک خیرین 2000 متر بنا اونجا ایجاد کردیم. گفتیم ما بیایم خودمون در واقع برای حل این مسئله اشتغال بچه‌ها کارآفرینی اجتماعی راه اندازی کنیم. شما میدونید یه تفاوتی بین کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی خیریه.
بگین تفاوتشو.
ببینید توی کارآفرینی هدف ایجاد شغل برای کسب سوده. شما یه شرکتی میزنید، سهام دارید. تو کارآفرینی اجتماعی خیلی شما یه مسئله‌ای تو جامعه داری، مثل بیکاری معلولین، زنان سرپرست خانوار، اعتیاد. برای اینکه اون مسئله رو حل کنید میاید یک کار و یک کسب و کاری راه میندازید، منتها سودش هم دوباره برمیگرده تو این حوزه. شخص یا فردی منتفع نمیشه. این تفاوت در واقع کارآفرینی اجتماعی خیریه و کسب و کارها و کارآفرینی.
شما کار دومو میکنید.
بله.
خب
ما شروع کردیم یک مدل مینیاتوری رو تعریف کردیم، گفتیم برای اینکه به جامعه نشون بدیم که واقعا این بچه‌ها توان کار دارن، اول باید یک ویترینی باشه که اینها ببینن. با این دیدگاه ما اومدیم 3 پروژه رو در واقع انجام دادیم. قبلش هم این توضیح رو بدم که یک همایش بین المللی تو کشور فرانسه برگزار شده بود در رادیو فرانسه. اینم جالبه، برگزار کنندش رادیو فرانسه بود به نام اوسیپ، که طرح‌های کارآفرینی معلولین دنیا رو در واقع اونجا به داوری میگذاشتن و تقدیر میکردن. کسایی که برای در واقع بچه‌های معلول جسمی حرکتی ذهنی و بخش‌های مختلف کارآفرینی می‌کردن. ما
از طریق رادیو تهران هم متولی بشه همین کارو برای ایران انجام بده.
حتی برای خاورمیانه و بزرگتر از ایران.
بله بله.
ما به دعوت رادیو فرانسه از طریق یکی از خیرینمون آقای دکتر شاهعلی که پدرشون در واقع کاشانی بودن، مادرشون فرانسوی بودن و اصالتاً اونجا زندگی می‌کردن، ترجمه شد متون و اونجا ارسال شد. ما جز 4 طرح برتر دنیا در حوزه کارآفرینی شناخته شدیم و رفتیم اونجا، از همون تقدیر شد در بین 190 طرحی که ارسال شد.
چه سالی؟
سال 1394.
یعنی 4 سال بعد از شروع کارتون.
بله، در حوزه
کار جدیدتون در
بله. بله، یعنی ورودمون به کارآفرینی اجتماعی. بله. خب ما سال 1380 تأسیس شده بودیم.
بله.
و تو حوزه صنایع دستی موقع خیلی کاره قشنگی بچه ها انجام داده بودن و اونجا جز 4 طرحی شدیم که قابل تقدیر شد. حالا دوستان صدا سیما هم گزارشش رو پخش کردن و واقعا با جای افتخار داشت. بله.
یعنی شما در این 20 سال گذشته 2 مقطع مهم داشتید.
بله.
یک مقطع توانمندسازی و آموزش داشتیم.
بله.
در مقطع دوم یا دهه دوم دیگه وارد خود حوزه کارآفرینی
اصلا اساسنامه مجموعه رو عوض کردیم، چون ما هدفمون این بود که توانمند کنیم، چون 80% آدمایی که در این جامعه دنبال کار بودن فاقد مهارت بودن. ما گفتیم مهارت رو میدیم، مدرک فنی حرفه‌ای هم میدیم.
خب.
دولت و بهزیستی و وزارت کار و دیگران براشون شغل ایجاد کنن.
چه تعداد انسان معلول رو شما تو این سالها آموزش دادید و کارآفرینی کردید؟
ما نزدیک 3500 نفر رو خدمات آموزش و توانبخشی دادیم، نزدیک 1100 نفرشون رو مشغول به کار کردیم که نزدیک 250 نفرشون الان تحت بیمه ما در مؤسسه رعدالقدیر در یافت‌آباد دارن کار میکنن. مابقیشون رو معرفی کردیم از طریق این روشی که خدمتتون میگم.
خب
ما از فرانسه که برگشتیم، خب اونجا نمایشگاهی بود، بازدید کردیم، برای اون جالب بود، دیدیم که نگاه به توانمندی این بچه‌ها متفاوته. شاید برای شما جالب باشه، ما از کارخونه رفتیم بازدید کردیم که کنار این کوره هایی که سر صدای خیلی زیادی داشت و آدم شنوا رو ناشنوا میکرد، بچهای ناشنوا کار میکردن.
چه جالب.
یا در حوزه در واقع بچهای جسمی حرکتی دیدیم خیلی از مونیتورینگ دوربین های پاریس رو خود معلولین رو ویلچر نشستن دارن انجام میدن.
حالی.
یا خیلی تماس های تلفنی که حالا مثلا مثال میگم، شما فکر کنید ما روزانه چقدر تماس با 118 و 110 داریم. اونجا قانونی که باید معلولین جسمی حرکتی و زایای نخاعی، چون این شغل متناسب اونهاست.
دقیقاً با این نگاه که معلولیت اینجا اصلا محدودیت نیست بلکه یه فرصت.
احسن. یعنی خیلی جان کلام رو شما فرمودید. یه ارزش افزوده ایجاد کرده. یا حالا بنابر فرهنگی که اونا داشتن تو حوزه فعالیت ماساژوری، بهترین بچه‌هاشون بچهای روشندل یا نابینا بودن که فوق‌العاده درآمد خیلی خوبی داشتن.
چند مثالای جالبی دارید.
بله، بله. بله. یا حتی بچهای نانیسم، بچهایی که کوتاه قامت هستن. بله، من دیدم اینا از بهترین در واقع نیروهای بوئینگ، این شرکت هواپیمایی که توی فرانسه هست، اینها برای تمیز کردن پرده‌های هواپیما، یه جاهایی که آدمای عادی نمیتونن برن، یا حتی تو فروشگاه‌هایی که قفسه‌هایی دارن، این بچه‌ها خیلی دارن مثل یه آدمای عادی کار میکنن. و بچه‌های در واقع منتال یا بچه‌هایی که ذهنی بودن تو کارهای تکرار پذیری که آدمای عادی خسته میشن ولی اینا ذهنشون خسته نمیشه. یعنی یه مدیریتی انجام شده، اومدن دیدن اگر خداوند یک یه توانی رو از یکی گرفته، یه قدرت مضاعفی بهش داده.
اصلا چرا بگیم توان گرفته؟ بله. ما تو ادبیات معلولین میگیم که تفاوت.
احسن.
اصلا بحث محدودیت و معلولیت نیست، تفاوت.
ما میگیم افراد با دارای ویژگی‌های خاص.
بله.
یا توانیابان.
بله بله. بله. یعنی در واقع ما معلول به یک معنای منفی، اگه معنایی داشت، ما معلولیم که معلول و محدود میبینیم.
متاسفانه حالا شما
یعنی نظر ذهنی نه واقعیت.
مدیریت ها اون تو این حوزه معلولیت داره.
بله، من با خیلی از کارشناسان در این حوزه صحبت کردم، اشکال از ذهن معیوب ماست. من اصلاح کنم، ذهن معیوب ماست که معلولین رو اینجور، معلولین یه فرصتن، یه ویژگیایی دارن. مثال های شما خیلی جالب بود، مصداقی که گفتین بهتر از هر چیزی داره ذهن شنونده رو روشن میکنه که
ما این الگو برداری رو در واقع انجام دادیم. البته اینو عرض بکنم، ما که جزء 4 تا شدیم، برای اونا تعجب انگیز بود که به هر حال بعضیشون به ما گفتن آقا شما این مؤسسه مردم نهادید، این همه خدمات میکنید و اینها، براشون جالب بود. یعنی ما تو اون حوزه کار ایجاد کرده بودیم و برای اونها این فعالیت رو در ایران واقعا سازمان مردم نهاد خوب دارن کار میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای آتشک. شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید. با جناب آقای علیرضا آتشک، مدیر عامل مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر صحبت میکنیم. موضوع خیلی جالبی هست و اون هم توانمندسازی و کارآفرینی برای معلولین هست. آمارهای خوبی هم گفته شد، فرایند جالبی را هم ایشون بیان کردن. قبل از اینکه شما حالا توضیحات بیشتری بدید از تجاربی که در این حوزه داشتین، یکی دو تا سوال دارم که حالا یا میتونید مستقیم جواب بدید یا در حین توضیحاتتون به اون اشاره بکنید. که شما منابع مالی برای این کارا رو از کجا تأمین میکنید؟ این سوال مهمی هست. چه آموزش هایی دادید؟ یعنی چه رشته هایی در واقع آموزش دادین؟ و همین دوتا رو حالا فعلا بفرمایید. ضمن اینکه اینم خوبه تکرار بشه، شما الان فقط تهران رو پوشش میدین؟
توضیح میدم خدمتتون. منابع مالی ما، خزانه خدا اینقدر پرپوله و مردمی که دل بزرگی دارن. ما هر پروژه‌ای رو انجام دادیم وام 0% و کمک بلاعوض از خیرین گرفتیم. تا این لحظه من 1 ریال وام نتونستم بگیرم از نهادهایی که تو این حوزه حمایت
میکنن. یعنی به شما قرض الحسنه دادن؟
بله، بعضیاشون اصلا منابع و ملک و خونه دادن. بله. یعنی مثلا ما یکی از موضوعاتمون مرکز تماس بود. خوب. که اینم توضیح بدم، ما اولین مرکز تماس در واقع ویژه افراد دارای معلولیت رو با مجوز از سازمان تنظیم مقررات در واقع راه اندازی کردیم که 170 نفر از این بچه‌های ما الان تو مرکز تماس پشتیبانی تلفنی خیلی از اتفاقاتی هستن. حالا چون برند هستن نمیتونم اسمشون رو ببرم. خب. ولی خیلی از تماسایی که شما میگیرید برای خیلی از خدمات، بچهای پاسخ دهندش عزیزان توانیابی هستن که تو مرکز تماس القدیرن.
چقدر خوب
که از خوب. حالا برنامه‌ای که تو تلویزیون پخش میشه یک کدی رو میدن، میگن در واقع پیامک بله. کنید، اونا بله. میاد بچهای ما تماس میگیرن، ثبت سفارش میکنن، شرکت محصول ارسال میکنه. یا پروژه‌های ملی مثل در واقع پروژه آمار، پروژه‌هایی که در واقع شرکت‌هایی که حالا نمیشه اسمشون رو برد، یا وزارتخونه‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن. حالا یکیشو چون دولتی است میتونم بگم، کل پاسخگویی تماس‌های وزارت کار رو در حوزه ثبت اعتراض‌ها مربوط به یارانه معیشتی و خدماتی که در واقع مردم نیاز دارن، راه دور نخوام بیان جلو وزارتخونه، به صورت تلفنی و تخصصی مدت 5 سال هست که بچه‌های توانیاب دارن پاسخ میدن.
چقدر خوب.
اینا بچه‌هایی هستن که معلولیت دارن، فن بیان گذروندن، کنترل خشم دارن و اپراتورهای حرفه‌ای هستن که دارن پاسخگوی تلفن انجام میده.
در اون حوزه منابع مالی گفتین که خیرین مردم به شما کمک
کردن. بله.
بانک ها به شما کمک نکردن؟
نه متاسفانه.
ایدادم.
یکی از موضوعات اینه که جالبه، میگن به خیریه ها وام نمیدیم. من جالبه یکی از این بانک ها اسمشو نبرم، من ملک شخصیمو بردم، گفتم خب این ملک شخصی من به عنوان مدیر عامل، اینم مال هیئت مدیرمون. بازم قبول نکردم. یعنی ما طبق قانون برای هر شغل باید به ما 100 میلیون وام بدن.
عجب.
خب
عجب.
چند میلیارد میشه؟ ما در 2 میلیاردش الان 2 سال دویدیم نتونستیم متاسفانه از این بانک‌ها وام بگیریم.
یکی از جاهایی که باید واقعا شخم زده بشه در کشور ما نظام بانکداریه.
بله.
یعنی ما هر جا با هر کس سوال میکنیم آقا بانک به شما کمک میکنه برای کار تولید، برای کارآفرینی؟ نه، همه جواب منفی. اما تا دلتون بخواد سود میگیرن، چک میگیرن، ضامن میگیرن و بعد این ساختمون سازی میکنن، برج سازی میکنن، قیمت مسکن رو بالا میبرن، پایین میارن. یعنی واقعا یه مردی میخواد تو این کشور و یک سیستمی میخواد که نظام بانکداری ما رو از این وضعیت نجات بده. به نظرم اولین قربانی نظام بانکداری فشل ما خود نظام بانکداریه.
حتی ما چون اعتقادی به وام قرض الحسنه داریم و وام بانکی که بالای 4% باشه رو از نظر اعتقادی توش ورود پیدا نمی‌کنیم، تا الان خدا رو شکر مردم به ما دادن.
مثلا برای مرکز نداشتید؟
نه خیر، یعنی دیگه چشپوش ببینید تو کار اقتصادی تو این شرایط قطعا محدودیت هست، ولی حمایت مردم کمک کرده. ما همین مرکز تماس نزدیک 3 میلیارد زیر ساخت می‌خواست که خیرین ما به صورت وام قرض الحسنه پرداخت کردن. میگم واقعا اگه مردم اعتماد بکنن و شما بهشون صادقانه گزارش بدید واقعا حمایت می‌کنه.
دیگر نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارن مثل بهزیستی، شهرداری، نمیدونم تامین اجتماعی، اینها با شما همکاری میکنن؟ خوب همکاریشون؟
بله، اونجایی که اتفاق خوب میفته باید بگیم. شهرداری در حوزه مناسب سازی اون منطقه که ما داریم زندگی میکنیم و اینکه اون قطعه زمین رو به صورت 30 ساله در اختیار مؤسسه قرار داد واقعا جای تقدیر داره.
در چه دوره‌ای؟
در زمان عرض به خدمت شما که ریاست شورای شهر آقای چمران بودن که این دوره
چه
نه.
سالی؟ یعنی
سال 1383 ما تونستیم قطعه زمین رو در منطقه 1883 بله به صورت رایگان بگیریم و مردم ولی همه هزینه ها رو دادن و ما اون ساختمون رو اونجا ساختیم. اون سالی هم که فهمیدی کشورمو 27 مرکز مشابه در کشور داریم. در
مثل شما؟
مثل ما هستن که اینها
همشون تهران نیستن؟
نه خیر، استان خراسان هستش، خراسان رضوی هستش، کرمان هست، شهرهای مختلف تو سایت ما هست، منتها به این شیوه ایجاد شدن. ما در واقع فرد خیر یا تیمی که تو اون شهر بودن از مؤسسه ما بازدید کردن، ما رفتیم انتقال تجربه دادیم، مرکزشون رو تجهیز کردیم، ظرف 6 ماه مستقل تحت عنوان یک مرکز در واقع آموزش توانبخش معلولی اونجا شروع کردیم.
یعنی پیشگام شما بودین؟
بله دیگه، ما ایجاد کردیم بعد راه اندازیشو به صورت
الان بودیم. در کشور 27 تا هست.
27 مرکز هستن که این اتفاق
افتاد. اسمشون چیه؟ مرکز نیکوکاری معلولین.
ببینید ما با توجه به واقعیت‌های بومی که وجود داشته هیچ فشاری نیاوردیم اسم با اونجا باشه، ولی خب. مثلا فارسمون هست، رعد القدیر فارس، پاکدش هست، رعد القدیر پاکدش، عرض به خدمت شما هست مثلا علی گودرز رعد علی گودرز،
ولی استقلال دارن
کاملا مستقلن. ما ایجاد کردیم، ما حمایت کردیم، تجهیز کردیم، یه جشنی براشون گرفتیم، از کل کشور خیرین حمایتشون کردن، راه افتادن مثل یک نهالی که دیگه قدرت گرفته خودشون مستقل شدن. ولی همه اینها بله. تحت عنوان یک مؤسسه به نام سماوات هست که ستادی به هم کمک میکنیم که مخفف سازمانهای مردم نهاد آموزش و اشتغال توانیابانه.
سماوات.
بله
بله. اینجا احتمالاً آمارها هم متمرکز میشه، یعنی الان در کل
بله.
کشور شما چقدر رو تحت پوشش قرار دادید؟
ببینید من یه آماری از کل معلولین بگم. خب ما بنابر آمار سازمان ملل متاسفانه در کشورهای مثل ما 7-15% از جمعیت جامعه از نوعی معلولیت رنج میبرن. حالا من میگم معلولیت دسته‌های مختلف داره دیگه، بچه‌های جسمی حرکتی، ذهنی، نیمه شنوا، ناشنوا، نابینا، نیمه و معلولیت‌های چندگانه که وجود داره.
ایران چقدره؟
ایران آمار دقیقی متاسفانه نداریم، ولی تقریبا 3 میلیون نفر در واقع اعلام کردن.
منتها این آماریه که روش داره برنامه‌ریزی
و اون چیزی که در سازمان بهسیسی ثبت شده و دارای پرونده هستن، یک آماری میگه 1 میلیون نفر که در واقع تحت پوششن و پرونده دارن.
آها.
وضعیت اشتغال چیه؟ سازمان بهسیسی قوانین خوبی داره، یکیش رو داره نسبتا خوب اجرا میکنه، اونم حمایت از بیمه سهم کارفرماست. یعنی اگر کارفرما یا معلولی رو به اشتغال در بیارن، حق بیمهش رو بهسیسی میده. حتی بوروکراسی داره که دارن تلاش میکنن اونو ساده ترش بکنن.
بله، خب
ولی اوضاع خوبی نداریم. 75% نابینا بیکار هستن، 50% جسمی حرکتی ها بیکار هستن، 40% ناشنوا بیکار هستن. اگر نرخ بیکاری تو کشور 18 یا 20 باشه، اینها 3-4 برابر متاسفانه بیکار هست.
عجب. خب یک سوالی که وجود داره، چون یه اشاره کردید حالا به یک جشنواره یا یک نمایشگاهی در فرانسه که انجام شده بود و اینها، شما از تجارب بین المللی چقدر استفاده کردید برای کارآفرینی برای معلولین؟
ما هم با دوستانی که تو فرانسه هستن ارتباط خوبی داریم، هم با دوستانی که تو ژاپن هستن، و اصلا معاونت روابط عمومی بین الملل ما، چون ما عضو اکوسوک هستیم، یعنی مقام مشورتی سازمان ملل داریم، رصد میکنیم و اتفاقاتی که تو دنیا میفته رو سعی میکنیم در واقع هم الگوبرداری کنیم، هم دوستانی هستن که اونها از پروژه ما الگوبرداری میکنن.
کدوم کشور تو دنیا تو این زمینه خیلی پیشرو پیشگام و نوآوره میدونی؟
هندوستان هست، ویتنام هست.
اینا خوبه؟
بله بله، اینا به خصوص هندوستان، حالا شهر حیدرآباد در حوزه اشتغال، و خود ویتنام به خاطر جنگ جهانی و تعداد معلولین که داشتن.
حیدرآباد اگه اشتباه نکنم پایتخت آیتی هندوستان. بله، هست. من رفتم. بله. اتفاقا
ما تو این حوزه خیلی از اون
مسلمون هم زیاد داره.
بله، به خصوص بله. تو بحث مرکز تماس خود امریکا و ژاپن، به هر حال اینا کشورهایی هستن که تو این حوزه کار کردن و ما سعی کردیم از این استفاده کنیم. الان یکی از زمینهای اشتغال که تو ژاپن خیلی توجه میشه تولید محتوا توسط معلولینه.
چه محتوایی؟
محتوایی که برای فضای مجازی، برای سایت ها،
برای
ادمین در واقع خیلی از این در واقع صفحات مجازی که وجود داره و معلولی. الان ما داریم بچه‌ای که تو این حوزه دارن دیجیتال مارکتینگ میگذرونن،
کار
40 نفر داریم تو این حوزه با کمک یک شرکت آموزش میدیم و جالب، هنوز آموزش تموم نشده، خود همون شرکت هر 40 تاشون رو به قول من پیش خرید کرده، یعنی گفته که برای خود این شرکت میتونید شما شاغل بشید.
خیلی عالیه، واقعا آدم لذت میبره این
سلامت
اطلاعات رو میشنوه. ما در برنامه گفتاورد گاهی اوقات ناگزیر به مسائل و آسیب‌های اجتماعی و نمیدونم مشکلات اقتصادی و تورم و تحریم و اینجور مسائل میپردازیم و باید هم صحبت بکنیم تا شنوندگانمون نگن اینا همش دارن حرفای گل و بلبل میزنن، ظاهرا نمیدونن تو جامعه چه خبره.
نه ما مشکلات که واقعا زیاده.
بله، درون جامعه داریم زندگی میکنیم. بله. اما من واقعا نگاهم این هستش که اگر واقع بین هستیم باید دروی سکه واقعیت رو ببینیم، هم واقعیت‌های تلخ هم واقعیت‌های شیرین.
بله،
برای اینکه واقعیت‌های تلخ رو تبدیل کنیم به واقعیت‌های شیرین و با نگاه به واقعیت‌های شیرین امید پیدا کنیم و انرژی بگیریم تا از این واقعیت‌های تلخ عبور کنیم.
کاملا درست می‌فهمم.
کارهایی که نهادهای غیر دولتی مثل مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر و مؤسسات شبیه به شما انجام میدن، حالا شما که در بطن کار هستید نمیتونید توصیف کنید چه لذتی میبرید از این کار.
من با یه بیت شعر
بگین
بگم که یکی از بچه ها میگه که خوشا لذت نان شدن زیر دندان تو، که کل این فرایند، این خیرین ما، حامیانمون. و اینم بگم ما 15,000 تا سازمان مردم نهاد داریم، یکی از مأموریت‌های ما این هست که تلاش کنیم اونا هم نگاهشون رو از ماهی دادن به ماهیگیری عوض بشه. و شما بدونید اگر خیریه های دنیا جمعشن پنجمین اقتصاد دنیان، یعنی ما با همین ظرفیت خیریه ها میتونیم خیلی مشکلات رو حل کنیم، ولی همچنان داریم ارزاق میدیم و هی مانور برقرار کنیم.
15,000 نهاد فقط خیریه هم؟
سازمان های مردم نهاد ثبت شده هستن که وزارت کشور اینها
خب
رو به عنوان
خیریه نیست.
نه نه، سازمان مردم نهاد خیریه
15,000
ما داریم. حالا
زیاد
اونها
هم
هست. بله، خب یه ترنوور مالی بالایی هم دارم، ولی این هدفمند نیست. یکی از کارهای ما اینه که سعی کنیم این اتفاق بیفته. اون دو بیت شعری هم که گفتم، حالا به غیر از این تک بیته که انرژی بچه های ما هست، ما معتقدیم با پول دادن و با کمک بلاعوض و یارانه و حالا این سیاست هایی که به غلط به نظر من وجود داره، ما عزت نفس و روحیه کار رو از بین میبریم.
دقیقاً.
و این توانیاب ما آقای دکتر مشایخی از معلولین بسیار موفق میگه کنون با که گویم که من کیستم، توانیابم و ناتوان نیستم، اگر پا ندارم همین فخر بس، که زانو نخواهم زدن پیش کس.
احسن.
میگم پا ندارم ولی تلاش میکنم که دستم جلوی کسی دراز نباشه، با توانمندی خودم یه زندگی عزتمندانه که لذتایی که میبرم صبح میرم سر کار، این که جا بر پارک ماشین نیست و این بچه ها هم ماشین خریدن، ازدواج کردن، نزدیک 80 تومان نوه داریم تو اون مؤسسه و این آدم لذت میبره که این اتفاقات.
حالا همینو میخوام بگم و برنامه تقریبا وقتمون تمام شده. شما که خب تجربه زیسته و روزمرتون هست، اما شنیدن و دیدن این اتفاقات هم حیات بخش و امید بخش و امید افساس در درون جامعه، و این فرهنگ اینی که کسی نبینه و نمیدونم خدا میبینه و اینا رو بذاریم کنار.
بله.
اون جای خودشه، خدا که همه جا هست،
خیر خودشه،
خدا
معروفه،
خدا همه رو میبینه، خدا ما برای خدا که تنگ تکلیف نمیکنیم. ما تو این حوزه ها باید کار روابط عمومی انجام بدیم. بله. شبکه های اجتماعی رو استفاده کنیم، شبکه های ارتباطیمون رو قوی کنیم، به خاطر اینکه این کار شما به جامعه روحیه خوب میده، نشاط میده، و خدای نکرده این ذهنیت در برخی از شهروندان ما، مردم ما شکل نگیره که هر کی به فکر خیشه. اینجوری نیست واقعا. در جامعه ما بسیاری انسان‌هایی هستن که دارن با دل و جان، با تمام وجود برای
من فرصت نیست حرفتون رو قطع میکنم. بله. اینقدر اتفاقات قشنگ افتاده. ما یه دونه فیلم مستند از همون تهیه شده بود. خوب. یه مدیر یه شرکتی اسمش رو نبرم، اون فیلمو دیده بود، زنگ زد 12 نفر از بچهای ما رو شاغل کرد. یه بزرگواری که خودش
تأثیر تبلیغات و
همون تبلیغ و یکی از این عزیزان یک خونه ای رو اهدا کرد که از محل اون ما آموزش بدیم. از این اتفاقات براتون بگم که خیلی زیاده.
زیاد.
اینم بگم فقط این نیست که شما با پول، و ما خیری داریم که 20 سال ماهی 60,000 تومان کمک میکنه، خیری هم داریم که ماهی 3,000,000 تومان کمک میکنه، مادر شهیدی هم داریم که هر پنجشنبه میاد به کل بچه‌ها شیرینی میده.
بله.
حالش ولی اونجا خوبه.
بله. خودش. بله. واقعا هم همینه. یعنی میگم کسانی که یه مقدار یه کوچولو تجربه‌های رایگان بخشی و کار نیکو دارن، میدونن که چقدر خود نفس کار لذت بخشه.
البته من معتقدم تنها آنچه میبخشی میماند.
احسن.
زنده باشید.
خیلی ممنونم جناب آقای علیرضا آتشک، مدیر عامل مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر. من به سهم خودم از شما همه همکارانتون سپاسگزارم. خدا به شما قوت و توان و خیر و برکت بده.
سلامت.
بتونید کارتون رو توسعه بدید و قلب شاد و دعای خیر همه معلولینی که توانیاب هستند، توانمند میشن و کار ایجاد میکنن، حتما بدرقه راه و زندگی شما خواهد بود. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید با برنامه گفتاور سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30,094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
دو دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. سرای ایرانی.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل